بسم الله الرحمن الرحیم. وما من دابت فی الارض ولا طایر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرقنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. بحث درباره هشت حیوانات نشون میدهد که اونها از یک ادراکی برخوردارن و از یک گرایشی هم برخوردارن که حجت خدا بر اونها تمام است، اما سهم اونها از ادراک چقدر است و بهره اونها از گرایش چقدر است اونها خیلی روشن نیست. و اگر در بعضی از تعبیرات روایی آمده است که ذات اقدس اله فرشته ها را با نور عقل آفرید و حیوانات را با شهوت و غضب آفرید و انسان را مرکبی از عقل و شهوت و عقل و غضب قرار داد، به اون معنا نیست که در حیوانات اصلا اندیشه و فکر و گرایش به خیر نیست، بلکه به اون معناست که در حیوانات شهوت و غضب بیشتر از اندیشه و فکر است، نه اینکه اصلا در اونها فکری نیست. اگر منظور اون روایت معصور این باشد که اصلا در حیوانات فکر و اندیشه نیست، چنین روایتی با قرآن موافق نیست و مخالف قرآن است، برای اینکه در قرآن کریم برای حیوانات اندیشه و شعوری قرار دارد. مطلب بعدی آن است که اون چه که از تجارب بشری به دست می آید این است که حیوانات به وسیله تعلیم و تربیت رشد می کنند، بخشی از کمالات را طبق غریزه دارا هستند و مقداری از کمالات را هم به وسیله تعلیم به دست می آورند. همونطوری که انسان بخشی از کمالات را در اثر الهام داراست، مقداری از کمالات را به وسیله رهبری انبیاء علیه السلام به دست می آورد که انبیاء برای اثاره دفاع العقول مبعوث شدن و یثیر لهم دفاع العقول، در حیوانات هم این کمالات تعبیه شده است. تعلیم و تربیت های انسانی اون دفاع اینها را اثاره می کند و آشکار می کند. مقداری از این مباحث در اوائل سوره مبارکه مائده آیه چهارم گذشت که در سوره مائده آیه چهارم این چنین فرمود: یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. فرمود از شما سوال میکنن چه چیزی بر اونها حلال است، شما در پاسخ اون سوال بگو طیبات برای شما حلال است و اون کرا که حیوانات شکاری به دست آموز شما کسب کرده اند. ما علمتم من الجواره، جواره اون حیوانات دست آموز به جارحی هستند که تربیت شدن مثل سگ شکاری، باز شکاری و مانند آن. اگر یه حیوانی را سگ شکاری یا باز شکاری بعد از اقرار و بسم الله گفتن به نام خدا بردن، حالا یا بسم الله هست یا سبحان الله هست یا لا اله الا الله هست، اگر حیوان شکاری را با نام خدا بفرستن و این حیوان شکاری اون حیوان را بگیرد و خفه کند و از پا در بیاورد، این حیوان حلال است دیگه. ذبح و نهر و امثال ذلک لازم نیست، سر بریدن لازم نیست. حیوان اگر خود بمیرد مردار و میت است، ولی اگر کلب معلم یا باز شکاری و مانند آن یه حیوان رو بگیرد و خفه کند، اون حیوان حلال گوشت است. بیش از که این کلب معلم یا باز شکاری تربیت شده باشد و هنگام اعزام و اغرا هم شکارچی نام خدا را ببرد. فمود و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. اون امانتداری ها، اون فن و حرفه‌ای که خدا به شما یاد داد، شما به سگ شکاری، باز شکاری و سایر حیوانات دست آموز یاد بدید. خب از این کریمه برمی آید که حیوانات قابل تعلیمن و اون چنان قابل تعلیمن که کاملا امین می شوند. الان سگ شکاری در این حال که خسته و گرسنه است، اگر از این منطقه های صعب العبور کوهستانی بگذرد، اون شکاری را که شکارچی با تیر زده است، این کلب معلم او را پیدا میکند و می آورد در این حال که گرسنه است و اون گوشت شکار غزال یا غیر غزال برای او لذیذ است، معذالک از گوشت لذیذ در حال گرسنگی می گذرد برای لذت امانت پیش صاحبش. اونگاه این کبوتر یا اون تذرو و کبک و یا اون غزال را به دندان می کشد و می آورد و دم می جنباند که احساس امانت کرده است. اونگاه گوشتش و صاحبش مصرف می کند، استخوانها را به همین حیوان شکاری می دهد و هم اکتفا می کند. خب پس معلوم می شود حیوان را می شود اونچنان تربیت کرد که خیانت نکند. اینی که در بعضی از تعبیرات دینی آمده است انسان‌های تبهکار از حیوانات پس دارند، برای اینکه حیوان معلم و مانند آن لذت امانت را بر اون شهوت خیانت ترجیح می‌دهد، به خود گرسنه نمی‌ماند. چه اینکه حیوانات از حریم خودشون هم حمایت می‌کنند، دفاع می‌کنند. این مرغ خانگی وقتی مادر شده است، به تعبیر مرحوم بوعلی در همون اسرار آیات و نمطهای پایانی اشارات، ایشون این قسمت رو اونجا هم متعرضن که این حیوانات وقتی مادر شدن کاملا در برابر خطر مقاومت میکنن. یه مرغ خانگی قبل از اینکه مادر بشود وقتی اعضای منزل را میبیند فرار میکند و فاصله میگیرد، اما همین که مادر شده است خود را سپر بلای این فرزندان قرار میدهد. این حمایت از حریم و حوزه استحفاظی وظیفه حیوانات هم هست، و اگر کسی از حوزه استحفاظی خود حمایت نکند و دفاع نکند از حیوان هم پست‌تر است. این چه نیست که آرای مرغ خانگی را کسی یاد داده باشد، تعلیم داده باشد. اون باز شکاری یا کلب معلم اونا تعلیم دیدن، و اما کاری که مرغ خانگی می کند این دیگه به اساس غریزه است. خب از این بیان معلوم بشود که حیوانات دو سلسله کمالات را واجدند. یه مقدار کمالات است که همراه آفرینش این هاست، یه بخش از کمالات است که وسیله تعلیم و تربیت به دست می آید. اونگاه دسترنج یک حیوان تربیت شده را دین حلال کرده است، دیگه لازم نیست سر بریده شود. این چه نیست که حالا اگر یه حیوانی خفه شد و مرد، این یک خباست ذاتی داشته باشد که استثناء پذیر نباشد به مانند آن، وگرنه خب همین حیوانی را که باز شکاری خفه کرد یا کلب معلم خفه کرد حلال گوشت است. این طور نیست که حالا حرمت ذاتی داشته باشه. اینا با وجوه عناوین اعتباری حکمشون فرق میکند. خب از این آیه چهار سوره مبارکه مائده برمی آید که دسترنج حیوانات معلم و جواره مکلب که اینها گزندن حلال. اما حالا مقدار شعور اینها و اندیشه اینها چقدر است این روشن نیست. ذات اقدس اله درباره حیوانات به طور مخصوص ما را سفارش کرده است که در اسرار حیوانات بحث کنیم. یه بحث کلی در سوره زاریات دارد که فرمود فر عرض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. آیه 20 و 21 سوره مبارک زاریات این است، فر عرض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. اما در آیه 4 سوره مبارک جاسیه این فرمود فی خلقکم و ما یبث من دابتن آیاتون لقوم یوقنون. گذشته از اینکه در سوره زاریات به مطلق موجودات عرضی اشاره کرده است، در آیه 4 سوره جاسیه هم درباره انسان ها هم درباره جنبنده ها سفارش به تأمل و تدبر کرده است. معلوم شاید حیوانات یک بحث خاصی را دارن که آیت مخصوص الهی هست. در مسئله تعقل البته جدا میشیم. اون مرحله عقلی که انسان دارد اونها ندارن، به شهادت همون ابتکاراتی که در انسان هست و در اونها نیست. اما اصل اندیشه که عمد از تخیل، توهم، تفکر با به تعقل باشد، این در حیوانات هست. چون که اصل تعقل در خیلی از افراد انسان هم نیست. خیلی از افراد انسان اینا حیوان بالفعلند و انسان بالقوه. خیلی ها با وهم کار میکنند، خیلی ها با خیال کار میکنند، ولی قدرت اون را دارن که با رهبری انبیا عاقل بشوند. غرض این است که اندیشه غیر از تعقل است. اندیشه در توهم هم هست، در تخیل هم هست، چون مطلق علم و ادراک را به این چهار قسم تقسیم کردن: احساس است، تخیل است، توهم است، تعقل. تعقل در اوهدی از انسان هاست. خب اکثری انسان ها میکنین، شما در یه مجلس بشینید حرف نزنید، ببینید که اینا اول چه شروع میکنن آخر چه شروع میکنن. در روایات دارد به این که کفا بالمرء کذبن ان یحدث بکل ما سمع. شما میبینید هر کسی هر جا نشسته است اکثری اینا هر چی شنیدن نقل میکنه. شما به عنوان آزمایش بعضی از مطالب عمیق محال در یه جا نقل کنید، خیلی تصدیق میکنن. در روایات دارد که مقدار عقل بخواستید بفهمید، ببینید افراد دو طرف نقیض رو باز تصدیق میکنند یا نه. خیلی ها اهل استدلال نیستن، اکثری افراد حیوان بالفعلند و انسان بالقوه. البته اون کاری که مال انسان هست یقینا در حیوانات نیست، ولی بخشی از حیوانات این همونطوری که در جریان سوره نمر برهان حکیمانه و متکلمانه را اون هدهد اقامه کرده است، معلوم شد حیوانات در این هم حد هستن. یه انسان فرزانه اگر بخواهد برای توحید اقامه میکند بیش از این حد نیست. اون اوهدی از انسان ها هستن که برای این صدیقین امثال اونها راه میابند. خب الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، برهان متکلمانه است. شما اگر با اکثری افراد عادی بخواهید لاغل همین حرف هدهد را برای شما تفسیر کنه مقدورش نیست. این چه نیست که اکثری افراد همین که حیوان ناطق شدن میشن انسان. معیار تکلیف اون حد متوسط از درک است، نه اون حد عمیق از درک. خب سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رحمة الله علیه از آیه 61 سوره مبارکه نحل کمک میگیرن که اونها بی شائبه تکلیف نیستن، یعنی در حیوانات شائبه تکلیف هست. برای اینکه در آیه آمده است، یعنی آیه 61 سوره نحل، فمود ولو یاخذ الله الناس به ظلمه ما ترک علیها من دابه ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمن فیدا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. تقریب استدلال بر اینکه اونها حشی دارن به تکلیفی دارن این است که اگر چنانچه خداوند مردم را در اثر ظلمشون مؤاخذه کند، روی زمین جنبنده نیمانه. چرا؟ برای اینکه اگر مسحه عقاب و موجب عقاب ظلم باشد، این ظلم تو حیوانات هم هست. خب اگر به وسیله ظلم خدا بخواهد عقاب کند، حیوانات هم باید عقاب کند، پس هیچ حیوانی هم رو زمین نمی‌ماند. لکن ظاهر این آیه شاید نخواهد این مطلب رو بیان کند، البته تفسیرش به بحث سوره نحل برمی‌گردد. برای اینکه منظور از این دابه یا انسان است که ایشون این احتمال به هم دادن، یا منظور این است که ما اگر بخواهیم انسان‌ها را به کیفر تلخشون عقاب بکنیم، جنبنده رو زمین نمی‌ماند. برای اینکه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام میرسد، نظیر خسفنا بهی و به دار الارض میرسد، دمرها تدمیرا میرسد. ما برکات را باید برداریم از اینها. خب برکات از اینها برداریم، حیوانات هم از بین میروند. فرمود به این که خدا اگر بخواهد به وسیله تبهکاری تبهکارا اینها رو عقاب بکند، خب فیدش قطع میکند، باران نمیبارد، به چیزی از زمین نمیروید، قهرن حیوانات هم از بین میروند. این به اون معنا نیست که اگر انسان را بخواهد روی ظلمش عقاب بکند، همین ظلم در حیوانات هم هست، بعد حیوان هم باید عقاب بشود و هیچ حیوانی هم نمیماند.
یعنی
خب نه و اینا میرن یستبدل قوما خیر آخری، بلکه حیوانات قبل از انسان هم بودن دیگه، اینا مقدمه بودن برای آمدن انسان. این انسان ها میروند به انت تولا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. خوبا که بالاخره هستن، همه انسان ها که بد نیستن، بسیار خوب. اما این اعلی و مالا تعلوم هم توش هست، انبیا و اولیا هم توشون هستن. قرار استفاده این معنا که حیوانات مکلفند از آیه 61 سوره نحل آسان نیست. اما اون چرا که جناب فخر رازی اشاره کردن و مرحوم امین الاسلام به طور ضعیف اون رو نقل کردن که عده‌ای از اهل تناسخ به همین آیه استشهاد کردن، این نه تنها با برهان عقلی مخالف است و نه تنها با شواهد منفصل مخالف است، با شواهد متصل هم مخالف است. یعنی استحاله تناسخ را نه عقلن، تنها عقلن از راه عقل میشه اثبات کرد و نه از راه ادله دیگر آیات قرآنی که معاد را اثبات میکند میتوان ثابت کرد، بلکه با خود همین آیه میتوان بطلان را ثابت کرد. برای اینکه همون صبح الی ربهم یحشرون، خب اگر تناسخ بود دیگه هش نیست، هشت در فرهنگ قرآن هم معاد است دیگر، جمع عمومی است. پس اگر کسی بخواهد به این آیه استشهاد کند برای تناسخ، خودشتر از این که اون دلیل لبی عقلی و شواهد منفصل بطلان او را اثبات میکند، شاهد داخلی هم بطلان او را اثبات میکند. دیگه نیست، چون همین دنیاست دیگه، چه هشت است؟ مکرر میان به دنیا برمیگردن دیگه، هشتی ندارد که. و اما اینکه گاهی سوال میشود که اگر حیوانات به کمال متوسط میرسن، اون وقت اگر ما بگوییم انسانها در قیامت به صورت حیوان محشور میشوند، این منافات ندارد بر اینکه حیوانات به کمال متوسط دارن، این سخن تام نیست. برای اینکه اون حیوانی که کمال متوسط را دارد، سرمایش همون مقدار بود، به همون رسیده است. اما انسانی که به صورت حیوان محشور شود، این انسانی است که حیوان شده است، یعنی سرمایه برتر را داشت یک، و این سرمایه برتر را در راه پایین تر مصرف کرد، این دو. لذا در قیامت به صورت حیوان ناطقون سبعون زاره یا حیوان ناطقون یمشی علی بطنه محشور می شود، یعنی انسان خنزیر، انسان گرگ، انسان مور محشور می شود، نه اینکه در عرض او باشد. یعنی که این همه سرمایه الهی را خدا بوداد، همه این سرمایه ها را در راه شهوت و غضب مصرف کرده است، از این جهت از اونها بدتر است. چرا دیگر؟ این قوه در حیوانات دیگر نیست، ولی در او هست. این مثل کودک، این کودک حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اگر معیار انسانیت تعقل است، این میتواند انسان بشود، ولی حیوان حیوان بالفعل دیگه انسان بالقوه نیست، مگر قوه بعیده که از راه دیگر بیاید نطفه انسانی بشود و بعد بشود جنین و بعد متولد بشود، بعد بشود حیوان بالفعل و انسان بالقوه. نه، چون انسان بالقوه است لذا با اونها یکسان نیست. حیوان بالفعل است، انسان بالقوه، اونها که ولی خدا هستن انسان بالفعلن. مطلب بعدی آن است که این کتاب، ما فرطنا فی الکتاب، یا خصوص کتاب تکوینی است که همه حقایق در اونجا هست. اگر منظور کتاب تکوینی باشد، همه حقایق در کتاب تکوینی یعنی لوح محفوظ به مانندون هست. و اگر منظور قرآن کریم باشد، سه تا احتمال دارد. و اگر جامع قرآن کریم و لوح محفوظ باشد، اون هم با سه احتمال همراه است. چون این کتاب هم در قرآن کریم به معنای لوح محفوظ و مانند اون بر اونها منطبق شد، هم بر خصوص قرآن کریم منطبق شد، و هم ممکن است جامع کتابین باشد. اگر منظور خصوص کتاب تکوینی بود که حکمش روشن است، در کتاب تکوین چیزی فروگذار نشد،
و اگر منظور کتاب تشریعی باشد یعنی قرآن کریم باشد، این سه تا احتمال دارد که دو احتمالش تام است، یک احتمالش ناتمام. اون احتمال اول و دوم که تام است این است که ما هیچ حقیقتی را در باطن قرآن فروگذار نکردیم، برای اینکه باطن قرآن تا کتاب مبین ادامه دارد، حبل الله است. این حبل الله رشته های علمی و حقیقی را از جهان طبیعت تا لد الله دارد، پس چیزی در حقایق تکوین نیست مگر اینکه تو این حقیقت قرآن و باطن قرآن هست. این احتمال حق است. و اگر منظور از این کتاب اعم از اون چه که به صورت آیات و سور قرآنی در آمده یا به وسیله حدیث قدسی به عنوان سنت اهل بیت علیهم السلام به رسول گرامی و ائمه اطهار علیهم السلام تفهیم شده، این هم حق لا ریب فیه. و اگر منظور آن است که در ظاهر قرآن، یعنی هم ظاهری که هر مفسر بتواند استنباط بکند، این چنین نیست، برای اینکه این با خود قرآن کریم موافق نیست، برای اینکه قرآن کریم درباره حتی مسائل ارزشی و اخلاقی که آموزندم هست، فرمود چه در سوره نساء چه در سوره مؤمن یعنی غافر، فرمود ما جریان بسیار از انبیا را بر شما نگفتیم. خب جریان موسی کریم بیش از 100 بار در قرآن کریم آمده، درسته تکرار محض نیست، در هر جایی به یک نکته اشاره کرده. اما این 124,000 پیغمبر علیهم السلام نه تنها اونها در قرآن نمیدن، اسامی و قصص 124 پیغمبر هم نیامده، فقط 25 پیغمبر نام شریفشون آمده. خب خباره عبرت گرفتن هم شرایطی دارد، انهایش فرق میکند، خصوصیت ها فرق میکند، نحوه مبارزه فرق میکند، نحوه عذاب فرق میکند. با اینکه در جریان هست موسی کریم بیش از 100 بار نام مارک موسی به شرایط گوناگون آمده، ممکن بود جریان انبیای دیگر هم همین معنا را بفهماند یا مشابه این معنا را بفهماند و ذکر بشود. اگر بفرماید من هم من قصصناهم علیک من هم من لم نقصص علیک، معلوم شد که در ظاهر قرآن قصص بعضی از انبیا نیامده، اما در باطن قرآن هست، از سنت اهل بیت علیهم السلام هم هست. پس این چیزی نیست که هر مفسری به این خیال بتواند همه مطالب را از ظاهر قرآن دست بیارد. البته اگر اهل باطن بود راه باز است، کمک روایات بود راه باز است. اما مطلب بعدی این که بله به حکمت، نه دیگه تفسیر ظاهر قرآن هست، تفسیر خود قرآن. البته قرآن کتاب حکیم است، همه معارف قرآن حکمت است، ولی کسی که از ظاهر قرآن بتونه به دست بیاره نیست. خب اما اون چرا که حیوانات دارن، البته بخش اساسیش طبق غریزه و یا مثلا وحی الهی است، بخش دیگرش هم قابل تعلیم است که اشاره شد. آیه بعد این بود که والذین کذبوا به آیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. اونا که آیات الهی را تکذیب کردن، چه تکوینی چه تدوینی، موحد نشدن، نپذیرفتن، اینا در حقیقت گوش شنوا ندارن و زبان گویا هم ندارن، اینا تو ظلمت ها فرو رفتن. درباره این که بعضی ها سمند و بکمند و عمر آیات قرآن کریم چندین طایفه و چندین دست است. درباره خصوص منافق فرمود همه این کمالات اینا از دست دادن. در سوره نحل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، که این مجاری ادراک است. یه عده سمیعند و بصیرند و عاقل، این مجاری را به کار میبرند و بهره برداری میکنند. یه عده به وسیله سیئات جلوی مجاری را میگیرند، این سمع و بصر و فؤاد را میبندند. بهرن تا به علی قلوبهم فهم لا یفقهون شد، فتملوا علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه شد به مانند آن. اینا منافق که هر سه رذیلت را دار هستند، یعنی سمون بکمون عمیون فهم لایقلون. گاهی افراد سخن از منافق نیست، سخن از رهبران کور و رهروان کور است که اینها رو در سوره مبارک حج اشاره کرده. بعضی ها کورکورانه تابعند، بعضی کورکورانه متبوع. اونا که کورکورانه تابعند سمن، اونا که کورکورانه متبوعند بکمن. یعنی اون که باید حق را بگوید نمیگوید، اون که باید حق را بشنود نمیشنود. این که در بعضی از موارد بدون واو ذکر میکند فمد سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون لا یرجون و مانند، اون که در باره منافقین است، اینها حرس رذیلت را دار هستند. اما در خصوص مقام با واو ذکر کرد که این واو شاید ناظره به تنویع باشد. اونایی که رهروان کورن اینا سمن اسمن کرن، حرف حق به گوشونها نمیرسد. اونا که راهنمایان باطلن ائمه کفرن، اینا بکمن، حرف حق از اینها شنیده نمی شود. این از یک بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که از ساکت عن الحق شیطان اخرس، اون که حق را نمیگوید این شیطان دهن بسته است. خب بنابراین اون که باید حق را بگوید و نمیگوید جز ائمه کفر است، این بکم است. این که حق به گوشش نمی رسد این سم است، این اسم است و کر، اون ابکم است و گنگ. در بعضی از آیات دارد که وقتی همین گروه پیرو به جهنم رفتن میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، بعد میگن خدایا آتهم ضعفین من العذاب، عذاب اونها را دو برابر کن. پاسخ میاد لکل ضعفون، هم عذاب شما دو برابر است هم عذاب اونها دو برابر. عذاب اونها دو برابر است برای اینکه اونها هم زالن هم مزل، هم بیراه رفتن هم شما رو گمراه کردن. عذاب شما دو برابر است برای اینکه هم معصیت کردید هم رهبران الهی را عوض کردید به رهبران کفر. مگه ما رهبران الهی برای شما اعزام نکردیم؟ یک کسی که رهرو و پیرو و ائمه کفر است، این عذابش مثل ائمه کفر در قیامت دو تاست. برای اینکه اصل معصیت رو مرتکب شد یک، یکی که ائمه حق را خانشین کرد دو، همونطوری که رهبران باطل دو عذاب دارن، پیروان باطل رو هم دو عذاب دارن. همون لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. شما اگه بررسی کنید ببینید گناه پیروان ائمه کفر هم مثل ائمه کفر در قیامت مضاعف است. لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. شما بررسی نمی کنید وگرنه عذاب شما کمتر از عذاب ائمه کفر نیست. ما که برای شما ائمه حق فرستادیم از عقل و نقل برای شما هدایت تامین کردیم. خب یعنی افراد عادی که این معصیت رو می کنن یه پارامتر است. حالا یه شیعه یه موحدی غیبت کرده است، این یک گناه است که کیفر بود ببینه. اما اگر کسی تابع ائمه کفر بود همین گناه رو انجام داد دو برابر بود ببینه. مثل این که در باره زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لستون که عهد من النساء، اگر با تقوا بودید دو برابر دیگران پاداش می‌بینید، بی تقوا بودید دو برابر دیگران کیفر می‌بینید. برای اینکه حرمت بیت پیغمبر رو شما گاهی حفظ می‌کنید گاهی حفظ نمی‌کنید. خب بنابراین در پیرو باطل می‌شود اسهم و کر، متبوع باطل می شود ابکم و گنگ. چون اون که حق نمی گوید گنگ است، به ذات اقدس اله انسان را که تا انسان نشد تا حق گو نشد انسان نیست و حق هم بر اساس قرآن کریم است. این آیه چندین بار به عرضتون رسید، شاید ده ها بار به عرضتون رسید که ذات اقدس اله در سوره مبارک الرحمن رمود الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این نظم آدم خیال میکنه شماره معکوس است، یعنی خیال میکنه اول انسان هست بعد به نطق و بیان میآید بعد میرود در مکتب قرآن یاد میگیرد، در حالی که خدا اول فرمود تعلیم قرآن بعد آفرینش انسان بعد تعلیم بیان. در حقیقت این ترتیب ترتیب اصلی است نه ترتیب معکوس. یعنی تا قرآن نباشد شخص انسان نیست و تا انسان نبود سخن او بیان نیست، مبهم است. بهیمه را بهیمه گفتن برای اینکه حرف اون مبهمه، چیزی بالاخره محتوا نداره. اون که حرفش محتوا ندارد بهیمه است، مبهم است. تا انسان انسان نشد سخن او بیان نیست، و تا قرآن در جان کسی ظهور و حضور پیدا نکرد او انسان نیست. پس الرحمنو علم القرآن اولا، خلق الانسان ثانیا، علمه البیان ثالثا. این میشه نظم طبیعی. حالا در اینجا اگر کسی حق نشنی اسم است، حق نگفت ابکم است. چه پیروی که کر است، چه مطبوعی که گنگ است، هر دو فی ظلماتن. لذا این سومی بدون واو ذکر شده، فرمود سمون و بکمون، اما فی ظلمات. چه اولی باشه فز ظلمات است، چه دومی باشه فز ظلمات است. کلاهما فی النارن، من یشاء لا یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. خدا هر کرا بخواهد اذلال کیفری دارد و هر کرا بخواهد هدایت پاداشی دارد. در سوره مبارکه بقره این بحث مخصوصا گذشت که فرمود هرگز خدا انسان معتدل را گمراه نمی کند، بلکه فقط فاسق را گمراه میکند، که این اضلال کیفری است. آیه 26 سوره مبارکه بقره این بود که یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. دو مطلب است، یکی این که اضلال خدا کیفری است، دومی که اضلال امر وجودی نیست، یعنی اون فیض و رحمت خاص را خدا میگیرد. پس من یشاء الله یضلله ولا یشاء الا ان یذل الفاسقین. بعد هم من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. این کسی که صراط مستقیم است، قرینه تقابل در این گونه از آیات چهار نکته را همیشه مستحضر باشید به ما میفهماند. ذات اقدس اله که میگن این معجزه است، ایجازه است، اعجازه است، برای اینکه طرز سخن میگوید که چهار مطلب را با دو بیان ذکر میکند، منتها اون دو مطلب با تقابل حل میشود. مطالب چهارگان این است که فرمود این گروه صم و بکم در ظلماتن و مشمول اضلال کیفری خدایان. خب کسی که در مقابل این قرار گرفته بر اساس و من یشع یجعله علی صراط مستقیم، چون تفصیل قاطع شرکت است، این من یشع دوم صم نیست، سمیع است، ابکم نیست، بیان دارد، فی ظلمات نیست، فی نور است، جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. پس اولی اسم است و ابکم است و فی ظلمات، دومی سمیع است و بیان دارد و فی نور. این دو مطلب که از تقابل فهمیده می شود. دو مطلب دیگر که از تقابل من یشاء یجعله علی صراط مستقیم فهمیده می شود این است که اون که هدایت شده است علی صراط مستقیم است، و اون که هدایت نشده است علی طریق معوج است. تقابل این است که اون نکته منفی ضالین برای مهتدین نیست، اون نکته مثبت مهتدین برای ضالین نیست. چهار مطلب این است که افراد منحرف صم و بکم و فی ظلماتن، یک مهتدین این نقص را ندارند، دو مهتدین علی صراط مستقیمن، سه منحرفین علی طریق ذی‌عوجن، چهار. غالبا قرآن کریم این تقابل را طرزی بیان می کند که چهار مطلب با دو جمله حل بشود، وگرنه نفرمود من یشب لا یجعله اسم ولا ابکم، یا یجعله سمیعا بصیرا، فهود من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. الحمدلله رب العالمین.